بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته بحثی رو مطرح کردیم از حضرت امام در کتاب البیع و گفتیم که لعلک در اذهان چنین تداعی کنه که فرمایش ایشون در کتاب البیع با آنچه که در بحث حقیقت شرعی مطرح کرده اند سازگار نیست. در این باره گفتیم نه، این دوتا قابل انطباق بر همه و سخن درست نیست. سخن امام در کتاب البیع چی بود؟ ایشون می‌فرمودند که اگر جای کسی تختعه مصداقی کنه یک مطلبی رو، این لاجرم نشون میده که فرد به نوعی تغییر مفهوم داده. مثال زدیم براتون، گفتیم شما فرض بفرمایید که به من میگید بیا برای من یه دست لیوان بگیر، من میرم از این لیوانهای دستدار برای شما میگیرم میارم، شما میگی نه، لیوان دستدار که لیوان نیست، لیوان دستدار مد نظر نیست، لیوان دستدار رو من نمیخوام. این معلوم میکنه که از ابتدا شما مفهوم لیوان رو درش یک تغییری دادید. در ذهن شما مفهوم لیوان به معنای لیوانهای بیدست است. از ابتدا اگر آمد و فرد تختعه در مصداق کرد، این لابد و انینتهی الى تغییر در مفهوم. این فرمایش امام در کتاب البیع بود. در بحث حقیقت شرعیه ایشون می‌فرمودن تغییر حالات به تغییر مفهوم نمی انجامه. تغییر حالات یعنی چی؟ یعنی اینکه یه جا نماز دو رکعتی صحیحه، یه جا نماز چهار رکعتی، یه جا نماز در عرف یهود اونیست که به نحوه خاصی برگزار میشه، در عرف ما به گونه ایست که به گونه دیگری برگزار میشه. اینها تغییرهای حالات. فرق این دوتا با هم چیه؟ فرقش اینه که در اون مورد اول شما میگید اون از دیدگاه من لیوان نیست، تختعه میکنید مصداق رو، اما در دومی شما نمیگید او از دیدگاه من نماز نیست، میگید اون از دیدگاه من صحیح نیست، من این رو صحیح میدانم، نماز بودنش رو نفی نمیکنید. این معاصلی بود که دیروز در این باره گفتی. این بحث باعث بشه که امروز با همین لسان سه مطلب رو خدمت دوستان عرض کنم. مطلب اول پیرامون فرمایش آقای آخونده. آقای آخوند در بحث صحیح و عم که خواهیم رسید صحیحیست، یعنی میگه لفظ صلات وضعه برای صلات صحیح، اصلا صلات یعنی صلات صحیح. خب اینو داشته باشیم. از طرفی ما میدونیم صلات یهودی ها که صحیح نبوده، که صلات درسته، میگه صلات، یعنی آقای آخون میگه صلات صحیح شرعی است، این صحیح از دید من شارع اسلام صحیح، اصلا صلات وضعه برای صلاتی که از دیدگاه اسلام صحیح است، صحیحی دیگه. صلات یهودی ها که از دیدگاه اسلام صحیح نیست. چون این گونه است پس باید آقای آخوند بگه پس صلات یهود صلات نیست، لذا چون صحیحیست تغییر حالات سر از تخته‌ای در مصادیق و تغییر مفهوم در میاره. اینو خب دوستان توجه کنند، مطلب دقیقی است بهش عنایت بکنید. حالا امام میرسیم، این اول. نه نه امام اینجور نبود، امام چون اعمیست این اشکال بهش وارد نیست. امام میگه صلات وضع شده سوا اون کان صحیح شرعی یا غیر صحیح شرعی. امام در بحث صحیح و عام میرسیم، ایشون قائل به عامه، میگه صلات وضع شده برای نماز سوا اون کان صحیح ان فاسدا، لذا نماز یهودیام نماز ولو باطل، نماز است، نماز مسلمان ها نماز ولو صحیح. آقای آخوند نمیتونه اینو بگه، چون آقای آخوند میگه موضوع له نماز صحیحه، نماز صحیح موضوع له است. خب حالا که اینجوری شد، نماز صحیح شد موضوع له لفظ صلات. سوال میکنیم نماز یهودی ها صحیحه یا نه؟ نه. از دیدگاه شارع اسلام صحیحه یا نه؟ نه. پس نماز یهودی ها زیر مجموعه موضوع له مصداق برای موضوع له نیست. این همونیست که آقای آخوند ازش فرار میکرد، چون آقای آخوند میخواست بگه لفظ نماز قبل اسلام و بعد اسلام به یه معناست، در حالی که تغییر مفهوم رسیدی. لابد دوند تغییر مفهوم. این درباره مرحوم آقای آخوند. نماز نیست، همینه دیگه. صحیحی ها چی میگن؟
نه میگه اصلا خب وقتی نماز ما بحثمون صلات داره.
گوش کن آقا، شما بحث صحیحی رو در نظر بگیرید. در بحث صحیح و عام ان شاء الله دو هفته دیگه، یک هفته دیگه شاید بشه رسیدیم. صحیح و عام کسایی که میگن وضع شده برای صحیح، میگن چیزی که صحیح نیست نماز نیست. خب حالا نماز یهودی ها صحیح هست یا نه؟ نه. پس نماز نیست. خب همون دیگه، حالا که نماز نیست پس معلوم میشه اونی که اونا میخونن با اینی که ما میخونیم مشترک لفظیه، موضوع له واحد ندارن. چون صحیحی آقای آخوند اشکال بهش وارده، تغییر حالات سر از تغییر مصادیق در میاره، تخته در مصادیق در میاره، چون سر از تخته در مصادیق در میاره به تغییر مفهوم میانجامه.
میگه مگه نظرش در مورد حقیقت شریعه چی بود؟
ایشون میگفت این نماز همونیه که قبل اسلام بوده، هیچ موضوع له جدید نداره، در حالی که در اینجا موضوع له عوض شد. طبق بیان ایشون در صحیح باید عوض بشه، چون قبل اسلام نماز وضع شده بود لچیزی که صحیح است در یهود، در اسلام وضع شد چیزی که صحیح است در اسلام. دوتا چیزن، دو مفهوم مختلفن. پس شما تغییر مفهوم پیدا کردی. این نسبت به فرمایش آقای آخوند. اما نسبت به فرمایش آقای امام، حضرت امام ایشون هم به نوع دیگری با این مشکل مواجهن، اما نه به این اشکال آقای آخوند. اشکال آقای آخوند چون صحیحی بود در موضوع له بود، امام اعمی هن، از این جهت راحتن. چرا؟ چون ایشون میگه لفظ صلات وضع شده برای ماهیت صلات سوا اون کان صحیحاً ام فاسدا، نماز یهودیا نماز بود و باطل، نماز مسلمان ها نماز است و صحیح، ولی هر دو نماز بودنش که نمازه، موضوع له فرق نکرده. لکن امام در بحث صحیح و عام خواهیم رسید، ایشون میگن اون اجزاء دخالت در موضوع له دارن، شرایط دخالت ندارن. یعنی نماز وضع شده. برای چی؟ برای قیام و مثلا فرض کنید ارکان مخصوصه و قرائت و اینجور چیزا، اینا موضوع لحن. خب اینا که در یهود نبوده که، یهود سجده نداشتن، یهود رکوع نداشتن. پس شما قبول داری موضوع له عبارت است از ارکان مخصوصه؟ خب اون در یهودی ها که این نبوده. موضوع له لفظ صلات شد ارکان مخصوصه، در حالی که این ارکان مخصوصه قبل اسلام نبود. پس موضوع له اونجا چیز دیگه بود، الان چیز دیگه. پس شما باید قائل به تغییر مفهوم بشید. اینجام لابده به این که اینها قائل به تغییر مفهوم بشن. دقت کنیم، مسئله ساده است، پیچیده نیست. اگر به تغییر مفهوم بخوایم برسیم، طبق نظر دعا چی میگفتیم؟ میگفتیم قبلا دعا بود یه معنایی به نام دعا، الان شد نماز، این تغییر مفهوم. حالا اگه کی بگه آقا قبلا یک چیزی بود که در یهود بهش میگن نماز، امروز یه چیزیه که در اسلام بهش میگن نماز، این دوتا چیز مختلفن، دوتا مفهوم مختلفن. صرفا در اسلام و اونجا اگه هر دو بهش میگن نماز، این اشتراک لفظیه. اونا میگن نماز، اینا میگن نماز، لل اشتراک لفظی. خب اگه تغییر در حالات بود صرفا خوب بود، قبول داریم. اما میخواییم بگیم اگه شما صحیحی میشید دیگه تغییر در حالات نیست، تغییر در مصادیقه. اگر هم اعمی میشید ولی اجزا و شرایط و داخل در ماهیت میدونید، بازم تغییره. مثال ساده براتون بزنم که خوب در بیاد. آقا قبا، قبا یعنی هر پوشیدنی، نه خیر، یعنی پوشیدنی که بلنده، آسین داره، یقش هم باز میشه. مثلا فرض کنیم حالا اگر یک کسی در چین یه لغتی داره به نام قبا، اونا به چیزی میگن که کوتاست، بی آسین هم هست، جلوش هم بسته است. این معنای لفظ قبا در اونجا با معنای لفظ قبا در ایران دو معناست، یعنی اشتراک لفظیه. این یه لفظ نیست که در هر دو جا به کار بره. نه، اگر گفتید قبا یعنی هر چه پوشیدنی است، سوا اون کان بلند یا کوتاه، آستیندار یا بیاستین، اگر اینا رو گفتید میشه یه مفهوم چندین حالات داره. اما اگر گفتید قبا یعنی چیزی که آستین داره، اگه چیزی که بی آستین هم هست بهش میگید قبا، اینا دوتا اشتراک لفظیه. تخته در مصداقیه که امام در کتاب البی گفته. در ما نحنفی هم ما سوال میکنیم از آخوند، آقا شما میگی صلات یعنی چی؟ میگی صلات مقیدن به صحت. میگیم نماز یهودی ها صلات مقیده به صحته؟ میگیم نه. میگیم پس چرا میگیم مصداق صلاته؟ اگه میگیم اصلاق صلاته که این اشتباهه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این مصلات صحیحه، اون صلات صحیح نیست. اگه میگید اونم یه معنای دیگه است، خب اشتراک لفظیه. خب اشتراک لفظی اول حقیقت شرعی است دیگه، این لفظی بوده در معنایی، شارع اسلام عوضش کرده در معنایی. از امام سوال میکنیم صلات از دید شما یعنی چی؟ میگن یعنی ارکان مخصوصه. میگیم خب صلات یهودیا که ارکان مخصوصه نداشته، که صلات یهودیا که ارکان مخصوصه نداشته، شما چی میگید دربارش؟ اونم صلاته. اگه بگن بله، میگیم پس چرا مفهومو از اول گفتی ارکان مخصوصه؟ پس میگن نه. میگیم اگه نه و با این حال صلاته، پس اون یه اشتراک لفظیه. صلات یه معناش صلات همین ارکان مخصوصه است، یه معناش هم همون جنگولک بازیه که یهودی ها در میاره. این دو چیز مختلفه. این دو مطلب. مطلب سوم که بهش عنایت کنید، فرمایش ایشون در کتاب البی رو یه بار بررسی کنیم، نکته خیلی خوبیه ها.
استاد رو از باب حقیقت شرعیه گرفتی یا از باب صحیح و عام گرفتی؟
از باب این که این فرمایش شما با فرمایش اون نمیسازه. یعنی اگر کسی در حقیقت شرعی به این مطلب قائل شد میتونه قائل بشه، ولی باید مراقب باشه در صحیحهم به مطلبش رو استناد با این تنظیم بکنه. اب نداره، میخوام بگم آقای آخوند شمایی که این حرف رو زدی، امام همینجوره، شما که این فرمایش رو گفتید اونجا دیگه نگید ارکان مخصوصه، دخالت در مفهوم ندید. یعنی این بحث اینه که اگه شما اینجا میفرمایید اونجا باید حرف رو با اینجا انطباق بدید. بالاخره این همون بحث سعی شرعی اینجا میاد. ارکان مخصوصه رو اگر داخل دونستید، یعنی مفهوم نماز چیه؟ مفهوم نماز عبارت است از الارکان المخصوصه. حالا به هر نوعی که میخواییم تعبیر کنی تعبیر کن. و نه ارکان مخصوصه به عنوان حمل کلی نیست، یعنی رکوع و سجود و اینا رو امام میگن داخل در معناست، نه الارکان المخصوصه به صورت مفهوم عام. بله دیگه، ایشون میگه یعنی اجزاء دخالت در مفهوم دارن، شرایط ندارن. حالا بحث خودش در بحث ایوان صلات اسلام، آیا اون صلات یهودی ها صلات یا نه؟ خب پس شما چطور میگید معنای صلات این الارکان المخصوصه؟ میدونم الان شما من ازت سوال میکنم، آیا معنای قبا یعنی آستین هم توش هست یا نه؟ مثلا قبا ایرانی، نه قبا، قبا ایرانی معنا میدونم قبای ایرانی. با اگه میگید پس معنای قبا رو گوش کنن آقای، اگه میگید قبا معنای عامش ایرانیاشو بذار کنار ایرانی چینی رو، قبا قبا یعنی چی؟ من سوال میکنم قبا آستین رو بریم سراغ آستین، قبا یعنی آستین داشته باشه، درسته؟ پس چیزی که آستین نداره قبا نیست، چون از اول گفتی قبای می آستین دار. اگه میخوای قید ایرانی بعدم بیاری باید بگی قبا یعنی پوشیدنی، ایرانیش میشه آستین دار. اگر از ابتدا در مفهوم صلات ارکان مخصوصه رو وارد کردی، هر جا ارکان مخصوصه نیست این مفهوم نیست. خب دقت کنی نکته بعدی. الحمدلله حقیقت متشرعه ما الان بحثمون نیست، ما اصلا هم الان رو صلات هم همینجوری داریم میگیم، مثال داریم میگیم، ما بحثمون اینه که آقای آخوند، آقای امام، شما که میفرمایید قبل اسلام این لفظ بود بعد اسلام هم این لفظ هست، این مطلب خوبه، اما اگر قائل به این مطلبیم باید در بحث صحیح و عام با این بحث مطابق بگیم. فرمایش فقط فرمایشون همینه، لذا اشکالم بحث حقیقت شرعیه فقط وارد نیستان، فقط سازگاری یا عدم سازگاریش با بحث صحیح و عامه، ولی خود این بحث بی حد نفسه با مشکل مواجه نیست. نکته دیگه ای که فرمایش امام داره خوبه بهش عنایت بکنیم اینه، ایشون می فرمودن تخته مصداق الزامن سر از چی در میاره؟ تغییر مفهوم. این نکته رو باید یه عنایتی بهش بکنیم. ما تخته مصداق دو نوع داریم، تخته مصداق ادعاءن، تخته مصداق حقیقتن. تخته مصداق ادعایی تمام حکومت ها و لغت های حکومت، همه لغت هایی که ما درش حکومت به خرج میدیم، حکومت به معنای نظام نهان، حکومت و ورود به معنای حکومت درش اعمال میکنیم، تخته مصداقی. مثلا میگه التواف بالبیت صلات، حکومتم دو نوعه، یه وقتایی توسعه در مفهوم میده میگه الصلات بالبیت طواف، برعکس التواف بالبیت صلات، یعنی میاد صلات رو توسعه میده، یک فردی رو ادعا میکنه که اینم از مصادیقه. گاهی اوقات حکومت به تضییق میگه فلانی لیس با عالمه، زیدون لیس به عالمه، میاد تزریق میکنه، یعنی این رو از تحت مفهوم میبره بیرون. ما گاهی ادعاً چیزی رو وارد مفهوم میکنیم، مثل اینکه میگیم طواف نمازه، طواف که ارکان مخصوصه نداره، که حمد و قل هو الله نداره. گاهی اوقات هم ادعاً چیزی رو از تحت مفهوم چیکار میکنیم؟ بیرون میکنیم، میگیم زید عالم نیست، در حالی که عالمه فی الواقع. در تخته های ادعایی ما تغییر مفهوم نداریم، تخته مستاقی میکنیم اما هیچ تغییر مفهوم هم نمیدیم، بلکه اونجا ها مجازه. مثلا لذا به توافق بالبیت سلاتون یه جورایی مثل زیدون اسدونه. زیدون اسدون چی بود؟ ماهیت اسد یعنی الحیوان المفترس. شما میمدید میگفتید آقا ادعا میکنم به این که زید هم اسدون، زیدم داخله، ادعا ان زید رو داخل میکردیم. در طواف بالبیت سلاتون هم اینه، ادعا ان میگیم طواف هم سلات. گاهی اوقات هم ادعا باعث خروج میشه، مثل زیدون لیسه به عالمه. اونی که فرمایش امام هست، این البته توضیحه، اون اینه تخته مستاق اگر حقیقی باشه سر از تغییر مفهوم در میاره، نه تخته مستاق ادعایی. تخته مستاق حقیقی چیه؟ مثل اینکه شما پا میشی میری یه دونه پیرن میخری میایی، من میگم نه بابا این پیرن نیست، این که تو گرفتی این بلیزه، این واقعا پیرن نیست. یه کسی اومده ایران نمیدونه لغت پیرن و بلیز و این چیزا به چه معناست، میره از بازار یه لباسی میخره که دوگمه نداره، میگه پیرن خریدم، میگی نه بابا این پیرن نیست، این بلوزه یا بولیز، هر دو تلفظو داره. میگه این بولیزه. این یعنی چی؟ یعنی فلواقع داری میگی آقا معنای و مفهوم پیراهن اون چیزیست که دگمه داره، اونی که دگمه نداره پیراهن نیست، مثلا معناشو عوض کن. تخته مستاق اگه حقیقی باشه، یعنی شما در مقام مجاز نباشی، این چیه؟ این واقعا سر از تغییر مفهوم در میاد، نشونگر مفهومه، نشون میده شما مفهوم چیه. اما دقت کنیم تخته های مستاق اگر تخته های ادعایی باشه سر از تغییر مفهوم در نمیاد. این فقط تکمله بود، یعنی در حقیقت توضیح بود بر فرمایش امام در کتاب البیت. از این مطلب چی رو میخواییم استفاده کنیم؟ یه مطلبی که برید بنویسید در بحث‌های بحث حقیقت و مجاز. در بحث حقیقت و مجاز ما همیشه میگفتیم مجاز ادعایی به اینه که ادعا میکنیم فردی داخل در ماهیت است، در حالی که یه مجاز ادعایی هم اینه که ادعا کنیم فردی خارج از ماهیت است. اینو هیچ که معمولا تو بحث‌های حقیقت و مجاز نمیگه، اینو باید ذیلش اضافه کنیم. در بحث‌های حقیقت و مجاز اینو باید حتما اضافه کنیم. در حقیقت و مجاز بعضی وقتا ما ادعاً کسی رو داخل می‌کنیم، این یه نوع مجازه، مجازهای سبک سکاکی و هاشم رضا. گاهی ادعاً کسی رو خارج می‌کنیم، اون ادعاء خروجی هم مجازه.
همین که قبلا گفتم مثلا فلانی بوز است، منظور همین.
خب حالا اینا معین نه، اون شما دارید میگید اون اب نداره، اونم داخله در مفهوم بز داره، داخل میکنید. باشه داخل دارید میکنید، بازم دارید داخله در مفهوم چی میکنید؟ مفهوم مثلا بز. حالا معمولا بز رو کس بر ترسو نمیگه. خب این از این، این تمام. جمع بندی کنیم، این قطع کنیم این بحث رو. ما تا کنون 5 قول رو در باب مجاز شناخت. بین این پنج قول میخواییم امروز انتخاب کنیم. اقوال پنجگانمون چه بود؟ یک، قبل از اسلام در معنای دعا بود، بعد از اسلام هم در معنای دعا هست، الی یوم هازا، حالا یا تا زمان پیامبر، فعلا حقیقت متشرر کاری نداره. قول کی بودین؟ قول باقلانی، دعا بود و دعا بود. قول دوم، قبل از اسلام به معنای دعا بود، بعد از اسلام به معنای نماز است، اما مجازن. این عدم حقیقت شرعیه و پذیرش مجازه. اینم قول دو. قول سوم، قبل از اسلام به معنای نماز بود، بعد از اسلام هم به معنای نماز است. این نه، دعا، قول اول قبل اسلام دعا بود، بعد اسلام دعا بود. قول سوم میگه قبل اسلام نماز بود، بعد اسلام هم نمازه. این قول آخونده و قول امامه. قول چهارم، قبل از اسلام دعا بود، بعد از اسلام به وضع تعیینی شد نماز. این حقیقت شرعیه تعیینی است. و قول پنجم، قبل از اسلام دعا بود، بعد از اسلام به وضع تعینی شد معنای نماز. این هم حقیقت شرعیه تعینی است. پس پنج قول شد: حقیقت شرعیه تعینی، حقیقت شرعیه تعینی، همان معانی قبل یعنی دعا ادامه داده باقلانی، مبنای آخوند و امام، نماز قبلا بود بعدن هم نماز بود، فرقی نکرده، و قول پنجم که قول آخر مجاز. این پنج قول، خب کدومش درسته؟ کدوم درسته؟ ادله رو دیدیم، موارد رو دیدیم، این یه هفته در روز سفره‌هاش رو باز کردیم، چیدیم. واقعیتش اینه که آقا در مباحث وضع یه نکته ای رو ما از روز اولی که وارد مباحث این دست امور شدیم یه نکته ای رو اشاره کردیم و گفتیم دوستان بهش عنایت کنن. روش تحقیق یکی از بحث‌هایی است که ما باید در مباحث بدونیم. مثالی بزنم چون مدتی فاصله شده اب نداره بگیم. شما برای اینکه بدونید آب برای به قول امروزی لا سمح الله سرطان خوبه یا نه، روش تحقیق در علم طب باید چه کار کنید؟ باید روش تجربه رو به دست بیارید. یا مثلا فرض بفرمایید برید آزمایش کنید در آزمایشگاه. پس اون روشش در اون علم روش تجربه است. برای فهم صحت و سقم قضايا در اون علم، در علم طب، شما باید به تجربه برید. مثلا یه سری علوم بشونن علوم تجربی. اما برای اینکه بدانیم ماهیت اصیل یا وجود، تجربه نمیخواد که. برای فهم اینکه ماهیت اصیل یا وجود باید فکر کنی. علوم عقلی هست. یه سری علوم هستند روششون تتبعیه. شما در علوم مثلا جامعه شناسی برای اینکه مطلبی به دست بیاد باید بری از مردم نظرسنجی کنی. میخوایم ببینیم مثلا فلان مسئله تأثیر داره یا نداره، باید ببینیم مثلا نظرسنجی کنیم. هر علم روش تحقیق خاص خودشو داره. از نقاط گمشده علم اصول و فقه ما اینه که ما روش تحقیق در این علوم رو از ابتدا معین نمی کنیم. هر مسئله علم اصول هم روش خاص خودشو داره. علم اصول چون مجموعه است از قضایا که از علوم مختلف جمع شدند، چون اصلا تعریفش اینه، چیزایی هستند که جمع شدن برای هدفی. این جمع شدن در یک جا دلیل بر این نمیشه یه روش تحقیق دارن، هر کدومشون یه روش تحقیق دارن. لذا شما در بحث‌های مثلا فرض بفرمایید استصحاب، روش تحقیقش اینه تتبع بکنید در روایات. در براءت عقلی روش تحقیقش اینه که کار عقلی بکنید، فکر بیشتر بکنید، تأمل کنید، تحلیل کنید. اما در بسیاری موارد روش تحقیق به عرف رجوع کنید. اینکه امر به چه معناست، هی من و شما بشینیم حرف بزنیم، خب ببینیم معنای عرفیش چیه، فلان لغت به چه معناست، باید رجوع کنیم به عرف. اینی که وضع به چه معناست، میخوام به اینجا برسم. اساسا مکانیزم وضع چیه، وضع چگونه واقع میشه، این خیلی کار عقلی نیست. یک قاعدم نداریم که در همه لغات یکسان بوده. من مثالی بزنیم براتون. نگاه کنید لفظ سیب، وضع لفظ سیب در عرف فارس این گونه است که سیب کالو بهش میگن سیب، سیب رسیدر هم بهش میگن سیب، سیب گندیدر هم بهش میگن سیب. یعنی واضع لغت فارسی یک مفهوم اعم از این سه رو تصور کرد، لغت رو براش وضع کرد. اما در میوه درخت مو اینجور نیست. واضع لغت فارسی اگر میوه درخت مو کاله، براش اسم گذاشت قوره. اگر رسید براش اسم گذاشت انگور، اگر خشک شد براش اسم گذاشت کشمش. نمیتونی به کشمش بگی انگور، به قوره بگی انگور، به قوره بگی کشمش، اگه گفتی مجازه. این که ما بگیم خب آقا یه قاعده داریم، همه رو با هم یه جا مفهوم عام وضع کردن، هیچ دلیل ندارید. بعضی جاها اونجوری وضع شده، بعضی جاها اینجوری وضع شده. کی میگه اگر که شما در میوه درخت سیب قائل به وضع عام شدید، باید در میوه درخت مو هم به همین صورت عمل بکنید؟ آیا یه قاعده عقلی داریم که ما باید همه جا یکسان حرف بزنیم؟ چه قاعده عقلی داریم؟ مثال دیگه بزنیم. عرب احتیاج داشته به شتر، برای هر نوع شتر یه اسم گذاشته. ماها دو فارسی احتیاج نداشتیم، به همه عدم میگیم شتر. یه اسم داریم برای از روز تولدش تا روز مرگش، نرش، مادش، شیر بدش، غیر شیر بدش، سواری برش و غیر، همه رو با هم میگیم شتر. اما عربان اینجور نیستن. عربان نیاز داشتن به هر علتی، اگه موش سرخ بوده گفتن اینجوری، اگه موش سفید بوده چی چی گفتن، بلند بوده چی گفتن، کوچیک بوده چی گفتن، باهاش زندگی میکردن. شما در بسیاری از موارد مفاهیمی میبینید که یه عرفی اسامی برای یه مواردی میذاره، عرف دیگه نمیذاره. میخوام از این دو مثال چی رو دلیل بگیرم؟ برای اینکه شما به دنبال قاعده عقلی نباشید در بحث وضع. بگیم آقا اگر قائل به حقیقت شرعیه در صلات شدیم، باید در همه بشیم. از به چه لسان؟ چرا؟ کدوم قاعده عقلی اومده گفته اگر ما در لفظ صلات قائل به حقیقت شرعی شدیم، باید در زکات هم بشیم؟ اگر در صوم شدیم، باید در حج هم بشیم؟ اگر در فلان عبادت شدیم، باید در بقیه عبادت؟ میگن به خاطر اینکه ملاک واحده. کی گفته ملاک واحد ملاک وضعه؟ واضع عبادیت و معاملیت که به ملاک قرار نمیده. ما هیچ دلیل روشنی نداریم برای اینکه بگیم آقا اگر در یک لغت حقیقت شرعیه تعیینیست، در بقیه هم هست. اگه در لغت دیگه تعیینیست، در بقیه هم هست. نه، ممکنه. لذا جنبندی ما در حقیقت شرعی اینه. ممکنه شما در وضع در صلات قائل به وضع تعیینی بشید، در زکات تعیینی بشید، در قائل به مجاز بشید، در اون یکی قائل به حرف باقلانی بشید، در قول چهارم قائل بشید به حرف آخوند و امام. چه ضابطه ای داریم که بگیم همه الفاظ باید یکسان باشون برخورد بشه؟ هیچ اصل اغلایی عقلی شرعی هم نداریم که یک پارچگی رو ثابت بکنه. خب باید استقرا کرد. حالا نکته که بدید میاد اینه که آیا کجا استقرا بکنی؟ خوب بین نهایت کنی کجا استقرا بکنی؟ هر مسئله، هر باب فقهی اولش، شما در ابتدای هر باب فقهی که وارد میشید لغات اونم باید بررسی کنی. داری کتاب الصلات وارد میشی، اولش بگو آقا کتاب الصلات چیه؟ تو اصول نباید این بحث رو مطرح کرد، چون معناش اینه که ما 6 جلد کتاب و اصول فقط یه دونه کتاب لغت بزنیم جلو، دونه دونه رو راجبش نظر بدیم، کار اصولی نیست. فقط یه مسئله میمونه، آیا با این حرفی که ما زدیم بحث حقیقت شرعیه مبحثون اصولی یا نه از اصولی بودن خارج میشه و دیگه این مبحث اصولی نیست؟ اینو ما نهایتی بش بکنید. اگه خاطرتون باشه در بحث ملاک مسئله اصولی ما یه بحثی رو مطرح کردیم، اونجا گفتیم 9 تا 10 تا ملاکه که رد کردیم خیلی هاشو، 2 تا ملاک آخر پذیرفتیم. یه ملاک، ملاک آقای آخوند بود. ملاک آقای آخوند این بود چیزی که در همه ابواب فقه سریان داره اصولی است، لذا قاعده طهارت اصولی نیست چون فقط مربوط به باب طهارته، اما قاعده استصحاب اصولی. چرا؟ چون تو هم طهارت میاد، هم تو صلات میاد، هم تو معاملات. اصالت الحل اصولی نیست از دید آخوند. چرا؟ برای اینکه اصالت الحل مربوط به اطعمه و اشربه است، اما براءت اصولی است به خاطر اینکه تو همه ابواب جاری میشه. اگه اینو گفتید بحث از حقیقت شرعیه بودن صلات بحث اصولی نیست، چون بحث صلات مربوط به باب خمس نیست، مربوط به باب زکات نیست. تو اول بحث صلات بحثش کنید.
اونا برفرض این است که در کبرا قرار بگیره، کبرا ریاض قرار بگیره، بعد اون موقع بگیره.
کبرا مبرا مال آقای خویی، آقای ناینی اینا بود که رد کردیم. آقای خویی، آقای آخون ملاکش یه چیز بود، سریان در همه ابواب یا عدم سریان. کبرا قرار بگیره و اینا بحثایی بود که مرحوم آقای ناینی اینا میگفتن رد شد. ملاکات نهگانه‌ای که در اون وقت بحث کردیم، سال اول اصول بود، خدمت دوستان بودیم. اما اگر ملاک امام رو قبول کرد، حضرت امام ملاکی داشتن که اونجا پذیرفتیم، گفتیم ملاک خوبه. ملاک این بود که این بالاصاله مورد بحثه یا نه بالاصاله مورد بحث نیست، بلکه به ذات اگر چیزی مورد نظر شارع نبود این میشه اصولی. یعنی مثلا چی؟ مثلا برای شارع به ذات چی مهمه؟ اینی که شما آقا حرام نخوری، اما اینی که شما حالا چی حرامه چی حرام نیست، اینها دیگه بحث بعدیست. اینی که برای شارع به ذات احکام فقهی مهمه، اما بحث از حجیت خبر واحد به ذات نیست. درست خبر واحد میاد به شما میگه که چی حرامه چی حرام نیست، اما بحث از حجیت خبر واحد مد نظر شارع نیست. لذا اگه از شارع میپرسیدیم آقا بدون خبر واحد هم من میدونم چی حرامه چی حلاله، لازمه خبر واحد رو بحث کنم؟ میگفت نه. اگه شما بگی آقا من مسائلمو بلدم، هیچم شک نمی کنم، آیا لازمه استصحابو بدونم؟ میگه نه. این ملاک امام بود. اگه اینو گفتیم بحث از معنای صلات بحث اصولی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما بحث از معنای صلات مد نظر به ذات شارع نیست. شارع به ذات به صلات کاری نداره، اونی که میخواد نماز خارجی است. گفت قرمه سبزی رو با غین می‌نویسن یا با قاف؟ گفت قرمه سبزی باید گوشت داشته باشه، غین و قافش مهم نیست. برای شاره اینه که تو نماز بخونی بیرون، این که با صحیح باشه یا هم حقیقتش چی باشه اینا مد نظر ابتداییش نیست، چون ماها در بیرون گرفتاریم نمیدونیم چی کار باید بکنیم، دنبال این بحثای حقیقت شرعیه میفتیم. اگه این بحث امامو گفتیم، بحثا از تک تک لغات بحث اصولیست، یعنی حتی بحث از لغت عده که مربوط به یک باب خاص نکاحه باز بحث اصولی میشه. ولی والذی یسهل الخطب بحث رو جمع میکنه اینه که لو فرضم که این یه بحث اصولی باشه، اینقدر دایره لغات زیاده که اینو تبویبش و تجمیعش در یک با یک علم اصول، علم اصول رو از دایره اهمیت و دایره تاثیرگذاری خارج میکنه. لذا جمع‌بندی بحث حقیقت شرعیه فردا وارد بحث ثمرش بشید. جمع‌بندیش این که آقا این بحث لهو حزن من المباحث الفقهیه، چرا؟ به خاطر اینکه ما هیچ قاعده‌ای نداریم که بتوانیم بگیم در همه لغات یکسان وضع شده الفاظ. این قول مال ماست؟ نه، آدم از تنها بودن در مباحث فقهی میترسه. این قول خاطرتون باشه در عباراتی که از مرحوم هدایت المسترشدین، یعنی صاحب هدایت المسترشدین میخوندیم، مرحوم آقای اصفهانی اونجا فرمودند که تحت عنوان قول هفتم، تفصیل هفتم بهش اشاره کردن که ملاک شنی بود. آقا نمیدونی، بعضی ها یه جورن بعضی ها یه جور نیستن، ملاک هم نداره. همون تفصیل هفتم مرحوم هدایت المسترشدینه. و بعد ظاهراً توسط میرزای قومی صاحب قوانین هم پذیرفته شده، یه آدرسی هم دادم دوستان رجوع بکنن. پس قول در اینجا ما متفرد هم نیستیم، لذا نمیترسیم شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حائل، در این وسط تنها نیستیم، بالاخره میرزای قومی هم هست. ثمره بحث انشالله فردا فاتحهی که میخونیم یادمون نره.